سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در کابل را پذیرفته است. رسانه های مختلف گزارش دادند که این گروه اواخر دیروز در تلگرام خود مدعی شده که در کلاب ورزشی محل انفجار بم جاسازی کرده بودند. مقام های طالبان تایید کردند که بر اثر این انفجار در غرب کابل 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. اما شاهدان عینی این رویداد در منطقه میگویند که تلفات این انفجار چندین برابر است. گفتنی است که گروه داعش پیش از این نیز مسئولیت انفجارها و حملات انتحاری مشابه در غرب کابل را که بیشتر اهل تشیع در آن زندگی می‌کنند پذیرفته بود. وزارت خارجه اتریش از کمک اضطراری 8 میلیون یورویی با افغانستان و یمن خبر داده است. این وزارت دیروز 27 اکتبر در یک اعلامیه گفت که کمک‌ها به هدف رسیدگی به کسانی صورت می‌گیرد که در نتیجه جنگ‌ها و رویدادهای طبیعی در هر دو کشور آسیب دیدند. در ادامه گفته شده که با این پول برای آسیب دیده های زلزله اخیر در ولایت هرات کمک فراهم خواهد شد. در اعلامیه همچنان آمده که زلزله های هرات هزاران قربانی و زخمی بر جای گذاشت و زیربناهای را نیز ویران کرد که پیش از این نیازمند زیانمند شده بودند. انتظار می رود 3 میلیون یوروی کمک اتریش به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و 2 میلیون از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان و منطقه مصرف شود. 3 میلیون باقی مانده برای یمن اختصاص داده شده که از طریق کمیته صلیب سرخ مصرف خواهد شد. مؤسسه پاملرنه در افغانستان خواهان کمک‌های بیشتر بین المللی برای آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت هرات شده است. گراهام دویسون مسئول این مؤسسه در افغانستان در یک پیام ویدیویی که دیروز 27 اکتبر در شبکه اکس توییتر سابق نشر شد گفته است که علاوه بر قربانیان و زخمی ها حدود 44,000 تن به صورت مستقیم از زلزله های اخیر در هرات آسیب دیدند. همزمان با این سازمان جهانی صحت گفته که نزدیک به 37,000 آسیب دیده در هرات از کمک های صحیح‌اش مستفید شدند. به گفته این سازمان ولسوالی های زندجان، انجیل، کشک، رباتسنگی، گلران، کوهسان و شهر هرات در نتیجه زلزله های اخیر بیشترین آسیب را متحمل شدند. همزمان با این صدها خانواده آسیب دیده از اندک بودن کمک ها در مناطق زلزله زده شکایت می کنند و می گویند که مشکلات اصلیشان نبود غذا، آب، سرپناه و خدمات صحی در ولایت هرات است. پس از اعلام وزارت دفاع اسرائیل مبنی بر گسترش عملیات زمینی در غزه، بمباران هوایی نیروهای اسرائیلی در غزه شدت گرفته است. با افزایش بمبارت هوایی از تلفات گسترده نیز گزارش شده است. از سوی دیگر خدمات مخابراتی در غزه مسدود شده و ارتباط تلفنی با مردم محاصره شده قطع شده است. همزمان حمزه یوسف نخست وزیر اسکاتلند در صفحه اکس خود نوشت که به دلیل قطع ارتباط در غزه، ارتباطش با خانواده‌اش که در غزه تحت محاصره است قطع شده است. بر اساس اعلام گسترش عملیات نیروهای اسرائیلی در غزه، حماس نیز اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور آماده مقابله با حملات اسرائیل با تمام قدرت هستند. حماس همچنین مدعی شده است که نظامیان آنها در چندین نقطه با نظامیان اسرائیلی درگیر شده است. در این حال 120 کشور اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آتش بس در غزه برای ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه موافقت کردند، اما 14 کشور به آن رأی منفی دادند. بسیاری از کشورها از جمله اداره‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد خواستار ارسال کمک‌ها در اسرع وقت به غزه شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت اینها را داریم. ایجاد مرکزهای بازداشت کوتاه مدت پناهجویان افغان در ایالتهای مختلف پاکستان. پناهجویان پس از بازداشت به این مرکزها برده می شوند و سپس به افغانستان اخراج می شوند. ساختن این مرکزهای بازداشت تا کدام حد به نگرانی های پناهجویان افزوده است؟
ساختن مراکز جمع‌آوری مهاجرین برای اخراج نشان دهنده جدیت دولت پاکستان در تصمیمش می باشد که نگرانی های پناهجویان در زمینه دستگیری و اخراجشان بیشتر از پیش شده.
در این حال حکومت ایران اعلام کرده که اتباع خارجی باید از اطراف برخی اماکن مانند زیارتگاه شاچراغ در این کشور اخراج شوند. اما افغانهای مقیم در ایران میگویند اگر از این کشور اخراج شوند جای برای رفتن ندارند.
اگر کشور خود ما جای بود باش باشه و بتانه کس زندگی کردن، هیچ کس علاقمند و این نیست که مثلا بار دوش و یک جامعه باشه.
در گزارش های منطقه‌ای خواهید شنید که ولکر تور، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از جوانب جنگ در غزه خواسته که به درخواست ها برای صلح گوش دهند. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز شنبه 6 عقرب 1402 شمسی که برابر است به 28 اکتبر 2023 میلادی. حکومت پاکستان مرکزهای بازداشت کوتاه مدت در ایالتهای مختلف آن کشور ساخته تا پناهجویان را پس از بازداشت به این مرکزها ببرد و سپس به افغانستان اخراج کند. شماری از فعالان حقوق بشر در پاکستان محدودیت‌های حکومت این کشور بر پناهجویان افغان را خلاف قوانین بین المللی می دانند. برخی از سیاسیون پاکستان هم نامه ای را به کمیسیون حقوق بشر آن کشور دادند و از فشارها بر پناهجویان افغان انتقاد کردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در ادامه فشارها بر پناهجویان افغان، حکومت پاکستان مرکزهای بازداشت به هدف اخراج این پناهجویان ایجاد کرده. فیروز جمال، سرپرست وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا، دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این مرکزها برای سهولت پناهجویان ایجاد شده است.
ما برای رفاه آنها در هر جا تأسیسات را ایجاد کردیم. به گونه مثال اگر کسی از پنجاب، اسلام آباد یا سایر جاها می آید، تمرکز زیادش بر مرز نباشد. در آنجا ظرفیت زیاد هم نیست و نباید که پراکندگی در مرز رخ دهد.
فعالان حقوق بشر می گویند که هدف از ایجاد این گونه تأسیسات سرعت بخشیدن بر روند اخراج اجباری پناهجویان افغان است. پس از این افغانهایی که بازداشت می شوند به این مرکزها منتقل خواهند شد و مانند گذشته به محکمه ها معرفی نمی شوند. پناهجویان پس از این حق داشتن وکیل مدافع را نیز نخواهند داشت. منیزه کاکر، وکیل مدافع پناهجویان افغان در کراچی بر رادیو آزادی گفت که این اقدام حکومت پاکستان خلاف قانون است.
دا عمل به دوغه د پاکستان د عین خلاف هم
این کار خلاف قانون اساسی پاکستان است. در برابر پناهجویان هم اقدام غیر انسانی به شمار می رود، زیرا شاهد بودیم که از 15 سپتامبر بیش از 1500 پناهجو بازداشت شدند که 80%شان کارت های اقامت داشتند.
گفته می شود که در حال حاضر بازداشت افغانها در مناطق مختلف ایالت سند ادامه دارد و برخی از پناهجویان با وجود داشتن سند قانونی بازداشت و سپس به افغانستان اخراج شدند. شمار از سیاسیون و فعالان حقوق بشری نامه ای را عنوانی کمیسیون حقوق بشر این کشور امضا کرده و خواهان جلوگیری از تخطی های حقوق بشری در برابر پناهجویان افغان شدند. فرحت الله بابر، سناتور پیشین از حزب مردم پاکستان، افراسیاب خطک، عضو حزب جنبش ملی جمهوری، مشتاق احمد، سناتور از حزب جماعت اسلامی و آمنه مسعود جنجوعه، فعال حقوق بشری، این نامه را تهیه کرده و از حکومت پاکستان خواستند تا بر اخراج اجباری پناهجویان افغان بازنگری کند. در مرز چمن اسپین بولدک بر تصمیم پاکستان در مورد داشتن پاسپورت و ویزا اعتراض ها ادامه دارد. این اعتراض ها در 21 اکتبر آغاز شد و معترضان می گویند تا هنگامی که خواسته هایشان پذیرفته نشود به اعتراض ها ادامه خواهند داد. پاکستان تا اخیر ماه اکتبر که 3 روز دیگر به آن مانده برای پناهجویان غیر قانونی افغان فرصت داده تا به صورت داوطلبانه آن کشور را ترک کنند. در غیر آن پس از اول نوامبر به صورت اجباری اخراج خواهند شد. به تخمین پاکستان بیش از 1.7 میلیون پناهجوی غیر قانونی افغان در آن کشور زندگی می کنند.
شنیدید که پاکستان از ایجاد مرکزهای بازداشت برای پناهجویان افغان خبر می دهد. جاوید نعیمی با باقر احمدی فعال امور پناهجویان در اسلام آباد گفتگو کرده و نخست پرسیده که ساختن این مرکزهای بازداشت تا کدام حد به نگرانی های پناهجویان افزوده است.
ساختن مراکز جمع‌آوری مهاجرین برای اخراج نشان دهنده جدیت دولت پاکستان در تصمیمش می باشد. تکمیل نمودن مراحل سروی از محلات و مناطق مسکونی پناهجویان در مرحله اول برای دسترسی آسان به آنان و ساخت کمپ ها جهت بررسی وضعیت مهاجرین از گام های عملی اقدام می باشد که نگرانی های پناهجویان در زمینه دستگیری و اخراجشان بیشتر از پیش شده.
آقای احمدی، برخی کشورهای جهان از جمله آمریکا و بریتانیا تلاش کردند که افغانهایی که پرونده‌ای در سفارتهای اونا دارن اخراج نشن. آیا این برای بسیاری افغانها خبر خوش بوده؟
متاسفانه کشورهای غربی که کارمندان محلیشان را به کشور سوم یا پاکستان جهت پروسس پرونده‌هایشان فراخوانده بودند، طی دو سال اقدامات مؤثر و عملی جهت پروسس پرونده‌هایشان انجام نداده بودند و اخیراً با اعمال فشارهای دولت پاکستان اقدام برایزنی برای عدم اخراج پناهجویان نمودند که بهتر بود علاج واقع قبل از واقع می‌کردند و در طول دو سال زمان کافی برای بررسی پرونده‌ها و انتقال اونان از پاکستان بود. گرچند در شرایط فعلی اگر این کشورها به وعده‌هایشان عمل کنند هم برای پناهجویان خبر خوش خواهد بود.
در مجموع سرنوشت سایرین چی خواهد شد؟ آنهایی که پرونده ندارند و در نهایت با خطر اخراج اجباری روبرو‌اند چی میکنند اونا؟
متاسفانه در این بین کسانی که هیچ گونه پرونده ندارند و تنها در اداره UNHCR جهت کسب حمایت و پشتیبانی ثبت راجستر کردند از هیچ گونه حمایتی به دلیل بیکفایتی اداره UNHCR برخوردار نیستند و امکان دارد که این مجموعه در معرض اخراج اجباری در این برنامه دولت پاکستان قرار بگیره.
و به عنوان پرسش آخر، در مورد شرایط اخراج اگر بگوین که تحت کدام شرایط صورت میگیره، از سوی پاکستان چی محدودیت هایی برای پناهجویان وضع شده، همچنان این که سازمان ملل متحد آیا برای پناهجویان کار کرده؟
در مورد فرستادن پناهجویان به کمپ ها برای اخراج اجباری از چند بود باید دقت شود. پناهجویان علارغم نارضایتیشان از برگشت به کمپ ها فرستاده و اخراج اجباری می شوند. هر شخصی که اخراج می شود اجازه انتقال بیش از 50,000 افغانی را ندارد که در این صورت سرمایه های مردم به جایشان می مانند. سازمان ملل یا UNHCR تا هنوز موضع رسمیش را نسبت به اقدام ایجاد کمپ ها اعلام نکرده و در خاموشی به سر میبره. از طرفی در افغانستان شرایط برای برگشت تعداد پناهجویان در سرمای زمستان ناممکن میباشه، چون در بین مهاجرین تعداد زیادی اطفال، زنان، سالخوردگان و بیماران میباشه که اقشار آسیب پذیر به حساب میآیند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت ایران اعلام کرده که اتباع خارجی باید از اطراف برخی اماکن مانند زیارتگاه شاهچراغ در این کشور اخراج شوند. احمد وحیدی وزیر داخله ایران در صحبت با خبرگزاری اسنای ایران افزوده که امنیت این مناطق باید تامین شود. آقای وحیدی هرچند هویت این اتباع خارجی را مشخص نساخته، اما ظاهرا هدف او مهاجرین افغان در این کشور است، زیرا او پیش از این نیز بارها اعلام کرده که همه این مهاجرین غیر قانونی را اخراج می کنند. تصمیم خروج افغانها از اطراف حرم شاهچراغ در شیراز پس از دومین حمله بر این مکان گرفته شده است. اما افغانهای مقیم در ایران می گویند که از این کشور اخراج، اگر از این کشور اخراج شوند، جای برای رفتن ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از دومین حمله بر زیارتگاه شاه چراغ در شیراز ایران، حکومت این کشور به تازگی اعلام کرده که ادبای خارجی نباید در محدوده برخی اماکن این کشور سکونت داشته و باید اخراج شوند. احمد وحیدی وزیر داخل ایران روز پنجشنبه در صحبت با خبرگزاری اسنا ایران گفته که باید امنیت این مناطق تامین شود و به همین اساس طرح خروج این ادبا در سطح ولایات این کشور در حال اجرا است. آقای وحیدی هرچند هویت این ادبای خارجی را مشخص نساخته، اما ظاهرا هدفش مهاجرین افغان در این کشور است، زیرا او پیش از این بارها اعلام کرده که حدود 5 میلیون مهاجر غیرقانونی افغان در این کشور بود و باش دارد و روند اخراج آنان را آغاز کردند. خبرگزاری اسنا همچنان به نقل از بهرن قربانی، مدیر عمومی امور ادبا و مهاجرین خارجی فارس گفته است که این تصمیم پس از دومین حمله بر حرم شاه چراغ در شیراز صورت گرفته است. این حمله به تاریخ 22 اسد سال روان رخ داد و حکومت ایران ادعا کرد که حمله کنندگان تبعی تاجیکستان بوده که با داعش همکاری داشت و در ولایت بدخشان افغانستان آموزش دیده بود و به طور غیرقانونی وارد این کشور شده بود. بهرن قربانی مدیر عمومی ادبا و مهاجرین خارجی فارس افزوده که تصمیم اخراج ادبای خارجی با ارسال پیام‌های نوشتاری به شماره تماس مالکان ایرانی خانه‌ها فرستاده شده است. با این حال مهاجران افغان می‌گویند که خبر اخراج آنها از ایران به ویژه شیراز آنها را نگران ساخته است. یک تن از مهاجرین افغان در شیراز ایران که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد در گزارش نامش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید:
یک سلسله برخوردهای نامناسب در داخل ایران و بخصوص در داخل استان شیراز احساس میکردیم. یک نگرانی که از سوی مهاجرین افغان در داخل ایران وجود داره ای است که افراد و اشخاصی که بعد از پایدار شدن حکومت طالبان و احراز موجودیتشان اونها پا به فرار گذاشتن، اما با این اظهارات جدیدی که وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران پخش کرده، امیدوار هستم جمهوری اسلامی ایران هم در این پروسه تجدید نظر بکنه.
در همین حال یک بانوی مهاجر افغان در ایران که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی میافزاید:
اگر کشور خود ما جای بود و باش باشه و بتانه کس زندگی کرده، هیچ کس علاقمند به این نیست که مثلا بار دوش یک جامعه باشه. ما بار دوش جامعه ایران نیستیم، چون خود ما کار میکنیم، خود ما از عرق پیشانی خود مزد به دست میاریم با کار دشوار، ولی مزد کمتر به دست ما میاد. خیلی از مردم هستن که اینجا نه بچش مکتب میره نه دخترش، همه 12 سال 11 سال همه مصروف کار و بار و یک لقمه روزی علار به دست آوردن هستن. مگم با وجود از هم آینده این مردم چی خواهد شد؟
از سوی هم یکی از نظامیان پیشین که پس از حاکمیت طالبان به ایران رفته است بر رادیو آزادی میگوید سرنوشت او با برگشت به افغانستان مرگ است. او هم که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی گفت:
خودمون خود اخراج شویم، ما خودمون نظامی شویم، تا سرای ما نظامی شه، قطعات امنیت ملی بودیم، در قطعات اردوی ملی و کشف استخبارات وزارت دفاع افغانستان بودیم. اگر ما اخراج شویم خب طبعا میفهمید که به سرنوشت مرگ دچار هستیم. دیگه نمیخواهید شما از جمهوری اسلامی ایران هسته که کسایی که نظامی هستن مشکلات نظامی سیاسی دارن باید اخراج نشن.
خبر اخراج مهاجران افغان از ایران موضوعی تازه نیست. پیش از این نیز احمد وحیدی وزیر داخل ایران روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که مهاجرین غیر قانونی افغان باید از این کشور خارج شوند. از سوی دیگر حکومت پاکستان نیز به مهاجران غیر قانونی تا پایان ماه اکتبر مهلت داده که آن کشور را ترک کنند. در غیر آن با زور اخراج خواهند شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هزاران افغان با هراس از تهدیدهای امنیتی و برای بررسی پرونده‌های پناهندگیشان به کشورهای سوم از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند که همواره با خطر اخراج مواجه بوده و حتی از این کشورها زندانی شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و این هم یک گزارش منطقه‌ای. ویلکارتور کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از جوانب جنگ در غزه خواسته که به درخواست‌ها برای صلح گوش دهند. به گفته سخنگوی این کمیشنری خشونت‌ها باید پایان یابد و راه‌های بدیل برای حل و فصل منازعه جستجو شود. همزمان با این اسرائیل حمله دیگر زمینی را بر غزه انجام داده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
جنگ میان اسرائیل و گروه حماس وارد سومین هفته شده و هیچ نشانه ای از فروکش کردن حملات دیدن نمی شود. درخواست های جهانی هم به هدف مذاکره و آتش بس تا اکنون بی نتیجه مانده، اما باز هم این خواست ها از اسرائیل و حماس ادامه دارد. ولکر تورک کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر دیروز از جوانب جنگ در غزه خواست که به درخواست‌ها برای صلح گوش دهند. روینا شمداسانی سخنگوی او دیروز در نشست در ژنو گفت که در 3 هفته گذشته حملات اسرائیل از هوا، زمین و بحر غزه را شدیداً هدف قرار داده که در نتیجه هزاران تن کشته شدند.
UN High Commissioner for Human Rights. والتر تورک کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از تمامی جوانب درگیر می‌خواهد که به درخواست‌ها برای صلح توجه کنند. خشونت‌ها باید پایان یابد و تلاش‌های گسترده برای راه‌های بدیل و پایان یافتن این سلاخی صورت گیرد.
همزمان با این خبرگزاری ها از وقوع حمله زمینی دیگر در غزه توسط اسرائیل خبر دادند. با آنکه عملیات اصلی زمینی بر غزه تا هنوز آغاز نشده، با آن هم وزارت دفاع اسرائیل میگوید که این عملیات به زودی صورت خواهد گرفت. در گزارش آمده است که پس از آغاز حملات 7 اکتبر از سوی گروه حماس در اسرائیل، اکنون شمار قربانیان فلسطینی در این جنگ به بیش از 7300 تن رسیده است. در اسرائیل نیز در جریان حملات گروه حماس بیش از 1400 تن کشته شدند. در این حال وزارت دفاع اسرائیل ادعا کرده که گروه حماس از شفاخانه ها در غزه برای اهداف نظامی استفاده می کند. دانیل آگاری سخنگوی اردوی اسرائیل به خبرنگاران گفت که حماس جنگ را به شفاخانه ها کشانده است و از نفت و مواد سوخت در آنجا برای اهداف عملیاتیش کار می گیرد. این ادعا از سوی گروه حماس رد شده است. در این حال از سرنوشت گروگانان هم خبر نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس 229 تن از سوی حماس گروگان گرفته شدند که شامل شهروندان خارجی، کودکان و بزرگسالان می شوند. تا اکنون حماس 4 گروگان را رها کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از شاهدان عینی و قربانیان انفجار شام روز پنجشنبه در دشت برچی شهر کابل ادعا می کنند که شمار کشته شده ها و زخمیان این رویداد بیشتر از آنچه که حکومت طالبان اعلام کردن است. هرچند حکومت طالبان می گوید که در این انفجار 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما این شاهدان عینی و قربانیان در صحبت با رادیو آزادی مدعی اند که در این انفجار حدود 40 تن زخمی شدند، اما در مورد کشته شدگان آمار متفاوت ارائه می کنند. این انفجار ناشی از بمب جاسازی شده بود و داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانقاه یک تن از قربانیان انفجار شام روز پنجشنبه در کلب مشتزنی ملت در غرب شهر کابل است. او که ورزشکار و یک عضو این کلب ورزشی است، در این انفجار زخمی و برادرزادش کشته شده. به رادیو آزادی میگوید که هنگام انفجار حدود 60 تن داخل کلب بودند. هرچند حکومت طالبان میگوید که در این انفجار 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما خانقاه ادعا میکند که احتمالاً 10 تن در این انفجار کشته و بین 35 تا 40 تن دیگر زخمی شدند. او در این مورد افسود: حبیب یک تن از شاهدان عینی این انفجار در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کند که انفجار هنگامی رخ داد که شاگردان چند کلب ورزشی در کلب مشتزنی ملت برای تمرینات مسابقاتشان جمع شده بودند. او می‌گوید که دیوارهای طبقه 4 مارکت پیوند مکانی که کلب و محل انفجار بوده است کاملا تخریب شده است. حبیب نیز ادعا می‌کند که در این رویداد بیشتر از 40 تن زخمی و تعدادی هم کشته شدند.
در کلب روز جمعه قرار بوده که مسابقه راه‌اندازی می‌شده و شب جمعه تمرینات داشته. شاگردها از کلب‌های مختلف و شاگردای خود همین کلب مشتزنی ملت تجمع آورده بودند در کلب به خاطر تمرینات خود و آمادگی مسابقه برای روزهای بعدی. که متاسفانه طبقی که ما بعد حادثه در جریان بودیم گفتم میتونیم که بیشتر از 40 نفر زخمی در حادثه دیده میشه. امروز ما بالای جنازه یک تن از شهدا رفتیم و شاگردای کلاب را که دیدیم دیدبازدید کردیم متاسفانه از زخمی ها کرده شهدا را زیادتر میگم.
عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما پیش از این خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته که شمار تلفات انفجار شام روز پنجشنبه در غرب شهر کابل به 4 تن رسیده و 7 تن دیگر در این رویداد شدیداً زخمی شدند. او در مورد نوعیت این انفجار جزئیات نداده است. این انفجار در غرب شهر کابل در منطقه بیشتر شیعه نشین رخ داده که اغلب قبل و بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هدف حملات خونین انتحاری و انفجاری بوده است. شفاخانه، مراکز آموزشی، مکاتب و ورزشگاه‌ها از اماکنی‌اند که در این منطقه بیشتر گواه حملات مرگبار بودند. هرچند مسئولیت انفجار شام روز پنجشنبه را تاکنون فرد یا گروهی به عهده نگرفته، اما پیش از این شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت برخی از این حملات در این منطقه را به عهده گرفته است.
جام جهانی کرکت، هر توپ، هر ویکت، هر چهار و هر شش را با ما دنبال کنید. افغانستان در این جام جهانی چگونه خواهد درخشید؟
کولا لکندر تیار دید لوبی دفاره.
جام طلایی را کی به سر بلند خواهد کرد؟ تازه ترین ها از دل میدان های ورزشی از طریق رادیو، وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
من لطفا هستم از ایران. خیلی مشکلات ها زیاد است، مگه پلیس میگیره، لدکوب میکنه، مردم از یه تازار میکنن، مگه در اینجا در کارخانه هم کار بکنی. صاحب کارهای دروغ میگن که 20 میلیون میدم، آنها 13 میلیون میدم، اصلا پول نمیدن. دیگه دربدری و خاک بسید خیلی زیاد است. گرچه بین تو بدبختی شد آمده امولی جن، از اونجا که دیجا بدبخت شدیم، 3-4 ماه میشه خودم کار میکنم در کارخانه، اصلا برای من دیگه حقوق ما نمیده، پول ما ندادن. یک صد فوش دو دیگه هم میزنه که شما افغانیست. مشکلات ها خیلی زیاد هست.
موقع که طالب آنجا آمد من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر برای بین الملل برسون.
از پاکستان، از شهر کراچی. دو سال میشه که من هستم مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی. ولی با هم حکومت پاکستان تصمیمی جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است.
دوباره به افغانستان به هیچ وجه برگشتن نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. www.azadiradio.com همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi